الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله فوض أمري إلى الله فما توفيقي إلا بالله سلام عليكم حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا للتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در بحث اصولمون ظاهراً به مرحله ثانیه که متعارضین در نفی قول ثالث حجیت دارن اینو مطرح کردیم دیگه، درسته؟ یا مطرح نکردیم؟ بله بله آه گفتیم که بله بله تمام شد. مرحله ثانیه این است که حجیت خبرین متعارضین بنابر این که ما خبرین متعارضین رو معتقد باشیم که تعارض و تساقط پیش میاد برخلاف نظر مرحوم آقای خویی. ما نظر مرحوم آقای خویی رو تأیید کردیم، دلیلش هم دیروز عرض کردیم، اما بنابر این که قول مرحوم آقای آخوند رو، مرحوم ناینی رو و مرحوم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم رحمت الله علیه اجمعین، به فرض این که قول مرحوم آقای خویی را انتخاب نکنیم، قول این بزرگوارها را انتخاب بکنیم که خبرین متعارضین هر دو تساقط میکنند. خب اگر هر دو تساقط کردن مقتضای قاعده تساقط باشه، آیا مثلا این خبر میگفت این واجبه، خبر دیگر میگفت واجب نیست، اینا تعارض و تساقط کردن، میتونیم بگیم پس این عمل را مثلا بگیم مستحبه، نه واجب هست نه حرام هست، هیچ کدومشو نگیم، بگیم نه این خبر نه اون خبر، هر دو تعارض و تساقط، نه واجب نه حرام، مستحبه، قول ثالث. اینا میفرمایند که نه، اگر شما مقتضای تعارض خبرین را پذیرفتید که تعارض و تساقطه، هر دو تساقط کردن، حق ندارید قول ثالث انتخاب بکنید. چرا؟ چون ولو این خبرین متعارضین هستند و تساقط هم میکنن، اما در نفی قول ثالث مشترکن. مرحوم آقای آخوند در کفایه جلد دو صفحه 383 3-4 خطه، حتما ببینید کفایه رو، میفرماید که دوتا خبر که با هم تعارض کردن، این تعارض باعث میشه که یکی از این دو رأساً ساقط بشه ولی دیگری در حجیت خودش باقیه، منتها اون دیگری که در حجیت خودش باقیه کدومشه نمیدونیم، چون نمیدونیم ولذا مقتضای تعارض دوتا خبر این است که اینا در دلالت مطابقی خودشون ساقط میشن، اما در دلالت التزامی نه، در دلالت التزامی مشکلی وجود نداره. دلالت التزامیشون چیه؟ یعنی قول سوم ندیگه، چون یکی از خبرین میگفت این عمل واجبه، خبر دیگر میگفت حرامه. هر دوتا مشترکن در این که چیه؟ پس مثلا مستحب نیست، مکروه نیست. این از که مرحوم آیه آخوند در کفایه جلد دو صفحه 383 میفرماید مقتضای تعارض خبرین این میشه که یکی از این دوتا رأساً ساقط میشه از حجیت، اما یکی در حجیت خودش باقیه. اما کدومش اون معین نیست، چون معین نیست در نتیجه معدای مطابقی خودشو نمیتونه به ما اثبات بکنه. اما در نفی قول ثالث با اینکه نمیدونیم یکی از این دوتا خبر که حجت کدومشه نمیدونیم، ولی در نفی قول ثالث اون به درد ما میخوره. پس بنابراین نتیجتا اگر ما نظر این بزرگوار، این سه بزرگوار رو، آخوند رو، نائینی رو و مرحوم حائری رو، خدا همشون رو غریق رحمت بکنه، اگر نظر اینها را انتخاب کردیم و مقتضای قاعده اولیه تساقط خبر این متعارض این باشه، در نفی قول ثالث ارزش دارن، ولو تعارض و تساقط کردن، هر دوتاشون ساقط شدن، اما ارزش این را دارن که نفی قول ثالث بکنن. قضا فرمودی این نظر این سه بزرگوار هست. مرحوم نائینی حرف خیلی روشنتری داره. من فکر میکردم که دیروز اینا را مطرح کردم. مرحوم نائینی میفرماید که اصلا متعارضین با هم در دلالت مطابقی تعارض دارن، در نفی قول ثالث مشترکن. اون خبری که میگه این عمل واجبه، خبر دوم که میگه این عمل حرامه، هر دو مشترکن که میگن آه این مستحب نیستا، این مکروه نیستا، این مباح نیستا. پس بنابراین تعارض اینها مرحوم آینائینی میفرماید در دلالت مطابقی است، در دلالت التزامی اینا با هم مشترکن. یعنی لازمه این که این خبر میگه این عمل واجبه، لازمه این است که بس مستحب نباشه دیگه، چون دوتا حکم نمیتونه داشته باشه. یا اون خبر که میگه این عمل حرامه، لازمه این است که یعنی مستحب نباشه، نمیشه که دوتا حکم داشته باشه. ولذا مرحوم آیا نائینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 755، این آدرس هایی که خدمت شما سروران عزیز عرض میکنیم، حتما اینا را مراجعه بکنید و 3-4 خط بیشتر نیست مطالعه بکنید و یادداشت بکنید. یعنی بسنده نکنید فقط به نقل قولی که من عرض میکنم یا در جزوه میاد، خودتون مراجعه بکنید. این مراجعه کردنتون عملا شما را محقق بار میاره، یعنی متوجه میشید که لحن کلام مرحوم نائینی چطوریه در فواید الاصول. بالاخره فواید الاصول خدمت شما عرض کنن درس مرحوم نائینی است که شاید 300 نفر مجتهد نشسته بودن در درس ایشون، یکی از اونها مرحوم آقای خویی است. ولذا باید قدر این بزرگان خوبمون رو ما بدونیم، ولو ممکنه در نظر باشون موافق نباشیم، به طوری که اینجا ما نظر مرحوم نائینی، مرحوم آقای حائری یزدی و مرحوم صاحب کفایه را نمیپذیریم، نظر مرحوم آقای خویی را میپذیریم. اما بپذیریم یا نپذیریم، بزرگی این بزرگان و عزیز بودن اینها و ارزشمند بودن نظر اینها و احترام و حرمت اینها در ذهن ما چیه؟ همچنان هست. این است که حتما مراجعه بکنیم صفحاتی که ما میدیم، مثلا کفایه جلد دوم صفحه فلان، فواید الاصول جلد 4 صفحه 755، خوب مراجعه بکنید و از متنتون ببینید که اونی که ما گفتیم برداشت کردیم، شما هم همین برداشت میکنید. توجه فرمودید. خب
آخه توی
درسته، منتها چون اون یکیش حجت هست یکیش لا حجت، ولی کدومشو نمیدونیم ما. درسته درسته، ببینید بحث در واقع همینه، منتها ما مأمور به واقع نیستیم. ما الان در ظاهر اطلاق آیه نبه هر دوتا را برای ما چیه؟ حجت کرده، هر دوتا را به ما حجت کرده. اونتا از این طرف هم ما میبینیم که میگه یکی میگه واجبه یکی میگه حرام، نمیشه که یک حکم موضوع دوتا حکم داشته باشه، حتما یکی از اینا چیه؟ کاذبه. اون کدومشه اینو ما نمیدونیم، اما به سند مراجعه میکنیم. فرض ما اونجاست که دوتا خبر کاملا با هم برابرند، یعنی واجد شرایط حجیت هستن به طور چی؟ متساوی. ولی اگر فرمود یکی راویش عدل بود یکی عادل بود، خب عادلی میذاشتیم کنار، عدل میگرفتیم، راحت میشونیم، مثلا دیگه نوبت به تعارض و تساقط اینا نمیرسیم. در اصل بیان مرحوم ناینی رو دقت بفرمایید، ایشون میگه اینا که تعارض میکنن اینا در دلالت مطابقه با هم تعارض میکنن، ما در دلالت التزامی هر دوتاشون در نفی قول ثالث یکی هن، ولذا قول ثالث رو دیگه نمیتونیم انتخاب بکنیم. ولذا حداقل ارزش این خبرین متعارضین اینه که در نفی قول ثالث به ما کمک میکنن. بله مدلول مطابقی خودشون رو هیچ کدومشون نمیتونن اثبات بکنن، چون فرض این است که نظرمون این بود که مقتضای قاعده اولیه طبق بیان مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم حائری یزدی رحمت الله تعالی علیهم تعارض و تساقطه، اما در نفی قول ثالث مشترکن و هیچ گونه مشکلی با هم ندارن. مراجعه بفرمایید، بیان خوبی داره مرحوم ناینی. خب میرسیم به مرحله سوم. تا اینجا بحثمون در تعارض خبرین بر این مبنا بود که ما خبرین را از باب تاریخیت حجت بدانیم، خبرین را از باب تاریخیت حجت بدون. دقت بفرمایید مسئله رو، میدونید دیگه در رسائل، در کفایه، در اصول الفقه خوندید یک خبر واحد که حجته آیا تاریخیت داره یا چی؟ سببیت داره. تازه فرمودی. خب اونجا روشن بیان شد که این دو مبنا هست، تاریخیت و سببیت، و البته مبنای تاریخیت مورد تأیید ماست و مورد تأیید اکثریت قاطع فقهای شیعه هست، چون هر خبری هر اماره‌ای که میاد جنبه تاریخیت داره که واقع را به ما نشون بده، یا مطابق واقع در میاد، خود واقع به گردنمون میاد، خلاف واقع باشه حداقل ما معذوریم. خواهیم گفت حالا مسلک سلوکیت. یه مبنای دیگری هست که سببیته. خوب دقت کنید، این بحث مفیدی هست. مبنای سببیت این است که نخیر، ما اماره خبر واحد یا هر دلیل ظنی که حجت شده جنبه سببیت داره، صرف تاریخیت نیست. و خود سببیت معناش این است که یعنی این باعث میشه در اون متعلق خودش مصلحت ایجاد بکنه، این معنای سببیت. اون و خود این سببیت چندین مذهب و مسلک درش هست. یک سببیت اشاعری هست، یه سببیت معتزلی هست از برادران اهل سنت، یه سببیتی مرحوم شیخ انصاری فرموده که مرحوم شیخ انصاری دو تا نظر داره، یکی مصلحت سلوکیه است که به ذهن شما در اومد و در ذهنتون مونده، یکی سببیت به معنای دیگه است که همش انشالله تعرض میکنه. اشاعره از اهل سنت میگن که خدمت شما عرض کنم، اگر یک موضوعی در کتاب، در سنت دلیلی براش پیدا نکردیم، بالاخره میریم به طرف قیاس، استحسان، سد ذرایه، یا احیانا یک خبری به دستمون رسید، ما به اون خبر عمل کردیم ولی واقع را نمیدونیم چیه. به این دلیل ظنی که ما عمل کردیم، چون واقع را نمیدونیم پس واقع حکمی نداره، هیچ حکمی برای واقع اندالله وجود نداره. حکم کی تولید میشه؟ بعد از آنی که مجتهد دست به کار شد، اجتهاد کرد، استنباط کرد، به این نتیجه رسید بر اساس قیاس، بر اساس استحسان، بر اساس سد ذرایه، که ادله‌ای که اهل سنت حجت میدونن. اگر به یکی از اینها عمل کردیم، به هر چی که نظر مجتهد رسید، خداوند متعال همون نظر مجتهد را به عنوان حکم واقعی جعل میکنه. این تصویب اشعری بهش میگن. تصویب اشعری سببیت به معنای بر مبنای مذهب اشاعره، که مسلماً این باطله، در اصول خیلی روشن بیان شده، دلیل بطلانش خیلی روشنه. دلیل بطلانش این است که شما میگید اینجا واقع حکم نداره، واقع حکم نداره، پس شما به عنوان مجتهد دنبال چه هستید؟ دنبال دلیل هستید برای استنباط کردن؟ ما استنباط و اجتهادمون برای چیه؟ برای این است میخواییم واقع را به دست بیاریم. شما میگید واقع حکم نداره. استنباط و اجتهاد کردن موقوف به این هست که چیه؟ در واقع حکم باشه. اون وقت شما میگید واقع حکم نداره، بعد از آنه که اجتهاد کردیم تازه حکم واقعی درست میشه. این یه دور صریحیه. چطور دور لازم میاد بنابر تصویب اشعری؟ خوب خیلی ساده عرض میکنم، یادتون انشالله باشه. چرا دور لازم میاد؟ برای اینکه شما میگید در اینجا واقع حکم نداره. واقع کی حکم واقعی درست میشه؟ بعد از آنی که مجتهد اجتهاد کرد، استنباط کرد و نظر داد. میگه ما این دوره، دور صریحه. چرا؟ چون استنباط و اجتهاد موقوف به این است که حکم واقعی باشه که شما دنبال اون هستید، دارید اجتهاد میکنید. تازه فرمست اجتهاد استنباط موقوف به حکم واقعی است. از اون طرف هم میگید که حکم واقعی نیست، به برکت اجتهاد ما حکم واقعی درست میشه. پس اجتهاد موقوف به حکم واقعی، حکم واقعی هم موقوف به اجتهاد. این دور سریعه ولی زا این باطله. این مفصلا این در کتب خدمت غزالی در کتاب مستسقا جلد 2 صفحه 363 این حرف رو میزنه. میگه ما معتقدیم حکم واقعی اینجا وجود نداره و با اجتهاد و استنباط مجتهد حکم واقعی تازه تولید میشه، متولد میشه. که مردودیتش عرض کردم اینه که این دور سریعه. یه تصویب دیگر، یک سببیت به معنای به اصطلاح دیگر، سببیت به معنای معتزلی است. مبنای برادران اهل سنت، اونایی که معتزله هستن، اینا میگن نه، عالم و جاهل در حکم واقعی مشترک هستن. خداوند متعال برای همه بندهاش در هر حکم موضوعی حکم جعل کرده. این حرامه، این واجبه، اون مستحبه، اون مباحه، اون مکروهه. هیچ واقعی نیست که حکم نداشته باشه. هر واقعی صرف نظر از عالم و جاهل بودن بندگان حکم داره. منتها اگر چنانچه ما به اون حکم واقعی درست برسیم خوب رسیدیم، اگر نه حکم واقعی در واقع وجوبه، ما دلیلی دستمون رسید گفت نه این مستحبه مثلا نه واجب، خلاف حکم واقعی انقلاب لازم میاد، خداوند متعال به احترام اجتهاد مجتهد چه میشه؟ منقلب میکنه حکم واقعی رو، کنه در جل احکام آیان فقها و مجتهدین معتزلی چه هستن؟ همکار خداوند هستن، بعضی از احکام را خداوند خودش جل میکنه کار تمام، بعضی از احکام را کدوم احکام؟ اون احکامی که ما ندونیم و در استنباط و اجتهاد خلاف اون واقع را بهش برسیم، اینجا عملا خداوند متعال به احترام اجتهاد ما منقلب میکنه، حکم واقعی محو میشه از بین میره، حکم جدید جایگزینی میشه. این میشه تصویب معتزلی که خیلی روشن بطلان این، برای اینکه حکم جعلش فقط مخصوص خداوند متعال هست، خداوند متعال نیازی به شریک و ظهیر و مساعد و کمککار در جعل احکام نداره. این چه حرفیه شما میگید؟ واقع هر چیزی که از این موضوع اگر در واقع مصلحت داره 100% باید واجب باشه، مفسده داره 100% باید حرام باشه، مصلحتش در حد مثلا 50-60% میشه مستحب، مفسدهش در حد 40-50 باشه میشه مثلا مکروه، نه مصلحت نه مفسده باشه میشه مباح، عوض شدن و منقلب شدن حرف معقولی نیست. اینم سببیت به معنای معتزله. یک سببیت دیگری که مرحوم شیخ معتقد شده و نسبت داده به امامیه و اون اینه که شیخ می‌فرماید که عالم و جاهل در احکام مشترک هستند، عالم و جاهل در احکام مشترک هستند. حالا هر موضوعی در واقع حکم داره، چه شما عالم باشید چه جاهل باشید، چه اماره قائم بشه چه اماره قائم نشه، اماره موافقش باشه یا چی مخالفش باشه، حضرت فرمودید. منتها ما در زمانی غیبت قرار گرفتیم، این چنین نیست که به هر حکم واقعی به راحتی دسترسی داشته باشیم علم و یقین پیدا بکنیم، نه، اکثر این احکام بر اساس دلیل ظنی، امارات معتبره و خبر واحد صحیح اینها به دست ما میاد. شارع اومده برای اینکه ما در مخمصه قرار نگیریم خبر واحد را حجت کرده. خب خبر واحد را که حجت کرده، خبر واحد گاهی ما را به مطابقت به واقع میرسونه، خود اون حکم واقعی به گردن ما میاد، گاهی نه این خبر واحد ما را به خلاف واقع میرسونه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که اون حکم واقعی در واقعیت خودش باقی میمونه، اون تو مصلحتش از دست ما میره. تازه فرمودی مصلحتش از دست ما میره. و خب مرحوم شیخ میفرماد اینجا یه مشکلی پیش میاد، شاید درصد زیادی از این به اصطلاح امارات معتبره زنیه خلاف واقع عذاب در میاد. خلاف واقع عذاب در میاد دو تا مشکل پیش میاد، یکی اون مصلحت واقع از دست میره، گاهی ما دوچار مفسده میشیم. تازه فرمودید در واقع مثلا این عمل حرامه، اماره به ما گفت نه مباح، مرتکب بشید، مرتکب شدیم، اون حکم واقعی سر ازای خودش هست و مفسده هم چیه داره، کی ما را واقع کرد در این مفسده؟ شارع اگر این رو حجت نکرده بود ما دوچار این مفسده می شدیم یا نمی شدیم؟ نمی شدیم. یا در واقع این عمل واجب مصلحت داره،
اماره به ما گفت نه این مستحبه یا مباهه، انجام دادی دادی، ندادی ندادی، و ما هم گفتیم بابا واجبات را حوصله نداریم انجام بدیم تا سهصد مستحبات انجام ندادیم. در واقع این چی شد؟ تفویت مصلحت شد. پس بنابراین اماراتی که خلاف واقع عذاب در میان، گاهی ما دچار تفویت مصلحت میشیم، گاهی دچار وقوع در مفسده. چی باعث شده به این؟ شاره این رو حدزت کرد، شاره حدزت نمی کرد، ما به این عمل نمی کردیم و دوچار این مشکل نمی شدیم. ها شیخ اینجا یک راه حلی مطرح کرده و نسبت داده به امامیه. فرموده امامیه نظرش این هست که بله حکم واقعی سر جای خودش محفوظه، چه اماره بر خلافش باشه چه نباشه، اما اگر خلافش باشه، مصلحتی فوت شد، دوچار مفسده شدیم، در عمل کردن به این اماره یک مصلحتی وجود داره به نام مصلحت سلوکیه. این مصلحت سلوکیه جبران میکنه اون تفویت مصلحت یا وقوعی در مفسده را. تازه فرمودی مثلا اون تفویت مصلحت 60% 70% باشه، مصلحت سلوکیه 95%، نگران نباش. اگر وقوع در مفسده مثلا 60-70%، این مصلحت سلوکیه 90% میچربه به اون. نظر امامیه اینه، تصویبم لازم نمیاد، هم حکم واقعی سر جای خودش محفوظه، هم انقلاب اینا لازم نمیاد. عالم و جاهل در حکم مشترکه که روایات زیادی داریم، ولذا این مصلحت سلوکیه هیچ یک از ایرادهای تصویب اشاعری و معتزلی را چیه؟ نداره. تنها مشکلی که هست که خب این خلاف واقع باشه، تفویت مصلحت و وقوع در مفسده درش هست. اینو گفتیم با چه جبران میکنیم؟ با مصلحت سلوکیه. پس مصلحت سلوکیه چه میکنه؟ جبران کننده وقوع در خلافه. اگر این اماره ظنیه خلاف واقع ما را راهنمایی کرد، مصلحت واقع از دستمون رفت یا تفویت مصلحت شد، مصلحت سلوکیه به اندازه اون یا بیش از اون، نگران نباشید که مصلحت داره. اسم این رو میگن مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ در رسائل خدمت شما عرض کنم مفصلا روی این بحث کرده، در رسائل صفحه 439، دو سه صفحه است اگر مطالعه بفرمایید خوب متوجه میشید که مرحوم شیخ تقریبا این را به امامیه هم نسبت میده. میگه امامیه تصویب اشعری یا تصویب معتزلی را قبول نداره و هیچ گونه معایبی که این تصویب اشعری و معتزلی داره این مصلحت سلوکیه نداره و تنها مشکل فقط تفویت مصلحت و وقوع در مفسده است. اینو چه جبران میکنه؟ مصلحت سلوکیه. این یه نظر شیخه که این را عرض کردم اصلا نسبت میده به امامیه. مرحوم ناینی هم همینو میپذیره. فواید اصول را ملاحظه بفرمایید، مرحوم ناینی هم نظر شیخ را در مصلحت سلوکیه چیه؟ تأیید میکنه و میپذیره. یک راه چهارمی اینجا مطرحه که باز نظر شیخه، این نظر ویژه خود شیخه. شیخ میفرماید که اصلا نه، ما به اماره معتبره که عمل میکنیم، در مصلحت سلوکیه صحبتی از جعل و حکمینا مطرح نمیکنه شیخ. میگه شما فقط به این اماره ظنیه عمل میکنید، مطابق واقع شد همون حکم واقعی به گردنت میاد، مطابق واقع نشد هیچی دیگه، حکم واقعی از دست رفته، مصلحتش فوت شده یا وقوع در مفسده شدی، اونتا نگران نباش، مصلحت سلوکیه این را چیه؟ جبران میکنه. همین دیگه، این تا اینجا که میاد تمام میکنه. راه دیگری که مرحوم شیخ مطرح میکنه که راه چهارم در معنای سببیته، و اون اینه که شیخ میفرماید نه، اماره ظنیه وقتی به حکمی ما را میرسونه، حکم واقعی اگر مطابق با همین باشه که خب حکم واقعی رو رسیدیم بهش دیگه، چی میخواییم هیچی. خب کور از خدا چی میخواد؟ فقط یه چشم بینا. ما هم زمان زمان غیبت هست، دسترسی به معصوم نداریم، مجبوریم به این امارات معتبره زندگی عمل بکنیم. عمل کردیم، ما را اگر مطابق واقع برسونه خدا را شد تمام. اما اگر نه خلاف واقع باشه چی؟ شیخ میگه خلاف واقع باشه طبق این دلیل ظنی و اماره معتبره یه حکمی جر میشه، اسمش حکم ظاهریه. البته در هر دو صورت حکم ظاهری جر میشه، چه مطابق حکم واقعی باشه چه مخالف حکم واقعی باشه. اگر مطابق حکم واقعی باشه که چه بهتر مطابق، اگر مخالف حکم واقعی باشه خود این حکم ظاهری که جعل شده اونجا واقع در واقعیت خودش محفوظ است. اینجا فورا اشکالات پیش میاد. مگه میشه مثلا در واقع ممکن این حکم واجب باشه اماره ظنیه به ما رسونده که این حرامه؟ مگه میشه یه چیزی هم واجب باشه حرام؟ میگیم بله در واقع واجبه، اما در ظاهر چیه؟ اجتماع حکمین فی شیء واحد لازم نمیاد، چون دو مرحله ایه، مرحله واقع و مرحله چه ظاهر. ولذا مرحوم شیخ بفرماید اگر این اماره ظنیه به هر حکمی که ما را رسون طبق اماره یه حکمی جعل میشه، حکم جدید، اون تا اسمش حکم ظاهریه. اون تا حکم ظاهری که شد این دارای مصلحته. وقتی دارای مصلحت شد خب این دلیل میگه عمل واجبه. دلیل دوم که تعارض میکنه با این میگه این عمل حرامه. طبق هر دو حکم جعل میشه، حکم ظاهری. به هر کدوم شما عمل کنید دارای مصلحته. وقتی به هر دو تا به هر کدوم عمل بکنید دارای مصلحته، عملا میشه متزاحمین. یعنی نتیجتا این متعارضین با حکم با جعل حکم ظاهری تبدیل میشه به چی؟ به متزاحمین. ولذا اختیار میکنیم یکی را. اینجاست که دیگه بحث تعارض و تساوت مندفی میشه. اگر ما مبنای چهارم مرحوم شیخ را بپذیریم عملا سر از تزاحم در میاره این متزاحمین، یکیش اختیار میکنیم دیگه تعارض و تساقط ها عملا چیه؟ منتفی میشه. منتها عرض کردم همه اینها بر مبنای این است که ما مبنای سببیت را بپذیریم، مبنای سببیت را بپذیریم، نه مبنای طریقیت را. ما در حالی که مرحوم شیخ، مرحوم های آخوند و سایر فقها ها و علمای شیعه مبنای طریقیت را میپذیرند، مبنای سببیت را کسی قائل نیست. این است که اگر ما مبنای سببیت را بپذیریم طبق این مبنا به این نتایج چیه؟ میرسیم. پس بنابراین این خلاصه بیان به اصطلاح آقایون بود. خدمت شما عرض کنم ایشالله بقیه این بحث رو که تقریبا سه قول اینجا به وجود میاد، یه قول مرحوم شیخ انصاری، سه قول مرحوم خدمت شما عرض کنم آخوند خراسانی است و دیگری قول بعضی دیگر از بزرگان است، ایشالله به فضل الهی فردا بهش میرسیم. یه صلوات ختم بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در بحث فقهمون خاطر شریفتون هست که مرحوم محقق در شرایع میفرماید ما در پنج فصل اگر بحث را تعقیب بکنیم ما در رابطه با شهادات و باب شهادات میتونیم بحث را حق شهدا بکنیم. اولین فصل الطرف الاول، الفصل الاول فرمود فی صفات شهود،
بیشتر صفات شهوده، چون یکی از ارکان بالاخره باب شهادت، بلکه مهمترین رکنش هم شاهده دیگه، شاهد است که اگر بیاد شهادت بده باب شهادت گشوده میشه. اون وقت شاهد ایشون میفرماید 6 تا شرط داره. اولین شرطش البلوغ، بالغ بودن هست، و لذا دیروز هم اینو مطرح کردیم که بلوغ شرط اساسی شاهد هست. فلا تقبل شهادت و صبی، شهادت صبی مورد قبول نیست. البته صبی خودش دو قسمه، صبی هست که ممیز هست، صبی هست که ممیز نیست. یعنی فردی که به حد بلوغ نرسیده، مثلا 9 سالشه، 10 سالشه، 12 سالشه، 13 سالشه، 14 سالشه، این دو قسمه. یه دفعه صبیی هست که ولو به حد بلوغ نرسیده ولی واقعا به حد تمییز رسیده. بعضی از این صبیها به حدی ممیز هستن که از بالغها بهتر واردن به آداب تجارت، کلا سرشون نمیره. اما نه، بعضی لازم نیست که صبی هستن به حد تمییز و ممیز بودن هم نرسیدن، ولذا باید صبی را به دو قسم تقسیم بکنیم، ممیز و غیر ممیز. غیر ممیز که بل اجماع، چه اجماعی محسن و چه اجماعی منبول، صبی غیر ممیز شهادتش مقبول نیست. اما غیر ممیز چی؟ مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق و سایر بزرگان می‌فرمایند بله ممیزم باشه تا به حد تکلیف نرسه شهادتش قبول نیست، چون بلوغ شرط شاهده. منتها چرا ممیز که به حد تکلیف نرسیده در دما اگر شهادت بده مورد قبوله؟ در دما، مثل اینکه مثلا زید و عمرو دعوا کردن، زید عمرو را زده کشته، هیچ شاهدی کسی نبوده ببینه الا 4-5 تا بچه اونجا بازی میکردن، خدمت شما هستم، در حد 7-8-10 ساله، بچه های ممیزی هم هستن، میان میگن بله ما دیدیم اینا با هم گلاویز شدن، یکدیگر رو زدن، زید سنگی برداشتد سر عمرو، بالاخره عمرو در جا پروندهش بسته شد و شناسنامهش باطل شد. در جا فرمودیم خب اینا هر 4-5 نفر میانیم میگن در دما گفته شده که مورد قبول شده. یک قیلی گفته که نه، اگر بچه به 10 سالگی برسه شهادتش قبوله، و برخی ها این را نسبت دادن به شیخ طوسی در نهایه، ولی صاحب جواهر می‌فرماید که نه، این نسبت نسبت غلطی هست، شیخ در نهایه چنین قولی نداره که اگر بچه به 10 سالگی برسه شهادتش قبول. منتها بعضی ها خواستن بگن که چرا اصلا بچه شهادت بده میتونیم به نحوی استدلال بکنیم به قبولی شهادت این بچه. یکی دو تا دلیل آوردن، یکی این که گفتن اطلاق شهادت در کتاب و سنت شهادت و شاهد را که مطرح میکنه قید نزده که بالغ باشه، گفته فقط از بین خودتون، از بین مسلمان ها شاخصترش دو شهیدین و ولذا کتاب و سنت اطلاق دارن. و همچنین قول امیر المؤمنین علیه السلام در یک خبری خدمت شما عرض کنم، مثل این خبر که در وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 200 و خدمت شما عرض کنم 52 خدمت شما عرض کنم حدیث 3 و 4 من متن خدمت شما عرض کنم وسائل رو آوردم خدمتتون، حدیث 6 و حدیث 3 خدمت شما عرض کنم این روایت هست، روایت عرض حضور عالی این روایت رو ملاحظه بفرمایید، روایت طلحه ابن زید هست، میگه محمد ابن مسلم به اسنادی عن طلحه ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام، روایت این است که شهادت و سبیانه جایزتون بینهم ما لم یتفرقو او یرجعو الى اهلهم، شهادت سبیان جایز هست بین خودشون، البته مادامی که متفرق نشدند و مادامی که به اهلشون پیش پدر مادرشون نرفتند، چون اگر پیش پدر مادرشون برن خب تحت تأثیر قرار میگیرن دیگه، فورا پدر مادر بهشون خط جدید یاد میده، بچه با صداقتش میخواد بگه که من دیدم بله زید سنگ برداشت زد امر را کش، لازم فرمودی دیگه، خیلی فکر نمی کنه که این شهادت زید را به عنوان قاتل در محکمه ممکنه محکوم بکنه به قصاص و دیه و فلان، ولی پیش پدر مادر یا به اصطلاح سایر منصوبینش بره اونا مثلا با زید دوستن، میگن نه ساکت باش نگی اینها، نگی اینطوری نگو. این است که روایت این چنین داره، شهادت و سبیان جایزتون بینهم مالم یتفرق و اویرز و الى اهله، خب پس این شهادت سبیان رو داره میگه جایزتون یعنی نافذتون. روایت دیگر خدمت شما عرض کنم خبر محمد ابن یعقوب هست عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ابو ایوب الخزاز که می‌فرماید قال سألت اسماعیل ابن جعفر، امام جعفر صادق یکی از فرزندانش اسماعیله که ما میدونید که کیها اسماعیل رو امام میدونن؟ اسماعیلیه ها، از رو فرمودی با اینکه در زمان خود امام صادق علیه السلام این از دنیا رفت، در هر صورت میگه سوال کردم متا تجوز و شهادت الغلام، شهادت غلام پسر بچه کی جایز هست؟ فقال علی فقال ایزا بلغ عشر سنین، زمانی که به 10 سالگی برسه شهادتش نافذه. قلتو یجوز و امره، پس بنابراین تمام امورات زندگی این بچه‌ای که به 10 سال رسیده جایزه. قال میگه ابو ایوب خزاز میگه فقال اسماعیل بن جعفر میگه که بله آقا جایزه و
مگه پیغمبر اسلام با عایشه ازدواج نکرد؟ هنوز 9 سال بیشتر نداشت، به 10 سال وارد شده بود یا نشده بود، حضرت باش ازدواج کرد و دخول کرد بهش تا بهش. مگه اگر این به حد نایت روز به جواز امر اگر نرسیده بود، پیغمبر این کار را باش نمیتونست بکنه. پس بنابراین سبیان اگر به 10 سالگی رسیدن یجوز و امره دیگه، اموراتش میگذره و هیچونه ممنوعیتی درشون نیست. بعضی ها خواستن بگم بله به این روایات و همچنین به اطلاق برخی از آیات و روایات که میگه از بین خودتون شاهد انتخاب کنید، قید بالغ بودن نیاورده، و به اضافه این دوتا روایت، پس با این بیان میتونیم بگیم که بچه ولو به حد بلوغ نرسیده چه هست؟ شهادتش قابل قبوله. صراحتاً در روایت اول این بود دیگه، شهادت و سبیانه جایزتون بینم. این دوتا دلیلیست که آورده شده، منتها خب این هر دوتا دلیل مخدوشه، نمیشه این را پذیرفت، برای اینکه شما نمیتونید بگید آیات و روایات اطلاق داره. در بعضی از آیات فستشهدوا شهیدین من رجالکم داره، من رجالکم، رجال به چی میگن؟ به بالغ میگن، به بچه که رجل نمیگن. یه بچه، پسر بچه 8-9 ساله 11 ساله بیاد اینجا، ما میتونیم بگیم یه مردی وارد شد، رجلی وارد شد؟ نه، بگیم یه بچه وارد شد. و لذا این اطلاق نیست. فرضاً اگر اطلاقم باشه، این مقید میشه و انصراف داره به اونی که به حد بلوغ رسیده، و لذا یک بابی در وسائل داریم که حتی اگر بچه در دوران عدم بلوغ و بچگیش یک صحنه ای را، یک داد حادثه ای را مشاهده بکنه، زمانی شهادتش قابل قبوله که اگر به حد بلوغ رسید فراموش نکرده بود، میتونه شهادت بده و شهادتش قابل قبوله. یعنی میگه باید صبر بکنیم تا به حد بلوغ برسه. به حد بلوغ رسید، اگر اون صحنه‌ای که دیده کاملا تو ذهنش مونده بود، نسیان بهش عارض نشده بود، و در این زمانی که داره شهادت میده واجد سایر شرایط هست، مثلا عدالت داره، طهارت مولد داره، فلان اینا، شهادتش قبوله. اگر چنانچه سبی بودن مانع نبود، بابی مرحوم صاحب جواهر داره که خدمت شما عرض کنم در باب 21 وسائل، بابیست، باب 21 همین باب است، ببینید در وسائل صفحه 251 جلد 18، باب ان السبیه اذا تحمل الشهادت قبل البلوغ و شهد بها بعد البلوغ قبلت. خب اگر چنانچه بالغ بودن شرط نباشه، چرا بعد از آنی که به حد بلوغ رسید شهادت بده میگه قبلت؟ یه بابیست تقریبا 1-2-3-4 روایت که در این روایات، روایات صحیحه‌ای هست. ببینید این روایت چهارم رو محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن مغیره عن اسماعیل ابن ابی زیاد عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام ان شهادت السبیان ازا شهدو و هم صغارون جازت ازا کبرو ما لم ینسوها. شهادت سبیان وقتی شهادت دادن در حالی که صغیر بودن، بالغ نبودن، جازت ازا کبرو و لم ینسوها. در جا فرمودی روایت قبلیش، روایت سوم، روایتی است که سندش کاملا صحیحه. حسین ابن سعید عن صفوان عن ابن بکیر عن عبید الله عبید ابن زراره، همشون شیعه عدل دوازده امامی هستند. فی حدیث قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الذی یشهد علی الشیء و هو صغیر قد رآه فی صغره ثم قام به بعدما کبره. خب ببینید، فقال علیه السلام تجز الشهادته نحوا من شهادت هؤلاء، و شهادت این مثل شهادت بزرگان میمونه. چرا؟ چون الان کبیر شده، الان کبیر شده. روایت باز دیگر خدمت شما عرض کنم از علی علیه السلام هست، یه روایت باز اولی این باب، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم من احده ما، یا از امام، چون محمد ابن مسلم هم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه هم از امام صادق علیه السلام، قال فی السبیه یشهد علی الشهاده فقال این عقله هینه یدرک انه حق جازت شهادتو. میگه سبی در دوران طفولیتش صحنه ای را دیده، الان داره شهادت میده به اون شهادت بچگیش که دیده بود. حضرت فرمود که این عقله هینه یدرک انه حق جازت شهادتو، یعنی اگر به حدی که عاقل شده و بالغ شده رسیده باشه. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم، بله، چرا؟ ببین هینا یدرک عقلو، نه نه، ببینید داره کنار اون، اولا اون روایات دیگر که خوندیم اینا یفسر و بعضه و بعضن هست، حضرت فرمودی به اضافه اینکه اگر فرزن اونها هم نبود، میگه هینا یدرک عقلو، اگر چنانچه سبی بودن مانع نبود، بالغ بودن شرط نبود، هینه یدرک گفتن لازم نیست. این هینه یدرک را میگه یعنی بله الان که داره شهادت میده آیا درک میکنه عقلش قبلا اون چه که دیده، شبیه همون روایت است که بالاخره فراموش نکرده باشه. در اصل باب این روایت میگه اصلا این باب این است که سبی در دوران سباوتش چیزی را دیده، بعدن که به حد بلوغ رسیده داره شهادت میده. این است که به نظر میاد این روایات خیلی روشن بیان میکنه که خدمت شما عرض کنم صبی بودن مانع از قبولی شهادت هست، باید بالغ باشه، منتها در یه مورد که مسئله قتله دلیل خاص داریم که روایات صحیحه داره، انشالله وقت گذشت فردا انشاءالله عرض میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.